به نام نقشبند صفحه خاک هزار افروز مهرویان افلاک. سلام گرم منو از استودیو نیایش پذیرا باشید. من اشکان صادقی به همراه همکارم
مریم منتظر
در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو
MBA.
رادیو MBA،
صدای مدیران امروز.
عصرتون بخیر. خوشحالم که این سعادت رو پیدا کردم در یکی دیگه از برنامه‌های رادیو MBA در خدمتتون باشم. خانم منتظر در کنار من نشستند و آماده هستند که برنامه‌هاشون رو برای شما ارائه کنن و همچنین من در کنار ایشون. سلام.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم همیشه شاد باشید.
امروز کمی آیتم‌هامون زیاده. انشالله که از این برنامه لذت ببرید. بدون هیچ معطلی میریم آیتم اول که مدیر روزه رو در مورد مایکل دل گوش میکنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه.
مایکل دل نام آشنایی است که به پادشاه دنیای کامپیوتر شهرت دارد. او که مدیر عامل و مؤسس شرکت دل است، با ثروت 12.3 میلیارد دلار 25مین فرد ثروتمند جهان است. مایکل که فرزند یک دندانپزشک و دلال سهام بود، در 23 فوریه سال 1965 در شهر هستون ایالت تگزاس در آمریکا متولد شد. مایکل 8 ساله برای ورود هرچه سریع‌تر به دنیای کسب و کار در امتحانات دبیرستان شرکت کرد و در اوایل نوجوانی تمام درآمدش از کارهای پاره وقت را در بازار سهام و فلزات با ارزش سرمایه گذاری می کرد. دل اولین ماشین حسابش را در سن 7 سالگی و اولین کامپیوترش را که اپل 2 بود در سن 15 سالگی خرید. او قطعات آن کامپیوتر را از هم باز کرد تا ببیند از چه اجزایی تشکیل شده است. دل به دبیرستان مموریال در هستون رفت و در همان زمان به عنوان مأمور فروش اشتراک در روزنامه هستون پست مشغول به کار شد. او به زودی فهمید افرادی که تازه ازدواج کردند یا به تازگی به خانه های محل نقل مکان کردند با احتمال بیشتری این اشتراک را می خرند. او این گروه را هدف بازاریابی خود قرار داد. وی اسم این افراد را از درخواست‌های ازدواج یا رحم به دست آورد. او به این افراد اشتراک آزمایشی را پیشنهاد می‌داد و سپس به صورت تلفنی کار را پیگیری می‌کرد. مایکل به این شکل توانست در آن سال مبلغ 18000 دلار جمع‌آوری کند که از حقوق سالانه معلم اقتصاد و تاریخ او نیز بیشتر بود. دل در سال 1983 به دانشگاه تگزاس در استین رفت. والدین مایکل امیدوار بودند که او پزشک شود، اما استعداد مایکل در زمینه دیگری بود. دل زمانی که دانشجو بود یک کسب و کار غیر رسمی راه انداخت. او در اتاقش در خوابگاه دانشگاه کامپیوترها را ارتقا می داد. او سپس متوجه فرصتهایی برای فروش کامپیوترهای ارزانتر در صنعت کامپیوترهای شخصی شد. دل در مصاحبه با مجله موفقیت گفته است: من می دیدم که قیمت یک کامپیوتر شخصی در حدود 3000 دلار بود، اما اجزای درون آن تنها 600 دلار ارزش داشتند. این قطعات را از دیگر شرکت ها خریده و آنها را مونتاژ کرده و کامپیوتر آماده شده را به فروشنده ها به قیمت 2000 دلار می فروخت. سپس این فروشندگان که چیز زیادی از فروشندگی کامپیوتر نمی دانستند، آن را به قیمت بسیار بالای 3000 دلار می فروختند. دل دریافته بود که میتواند خودش قطعات کامپیوتر را مونتاژ کند و با حذف مرحله فروش به خرده فروشان کامپیوترها را مستقیما به مشتریان نهایی بفروشد. به این شکل مشتریان میتوانستند کامپیوترها را با قیمت بسیار کمتری خریداری کنند و تمام سود فروش هم به خود دل میرسید. دل دانش خود از کامپیوتر را با شمع تجاری فوق‌العاده‌ای که داشت ترکیب کرد و کسب و کار مونتاژ کیت‌های کامپیوترهای شخصی را آغاز کرد. درآمد او به زودی به 25000 دلار در ماه رسید و تا تابستان 1984 و پس از گذشت یک سال از شروع تحصیلش در دانشگاه، مایکل متوجه شد که نیاز دارد تمام وقتش را روی کسب و کارش متمرکز کند. بنابراین کالج را رها کرد. شرکت او در آن زمان PCS Unlimited نام داشت. این شرکت با مونتاژ قطعاتی که شرکت‌هایی مثل IBM از آنها استفاده می‌کردند شروع کرد و المان‌هایی به محصولات اضافه می‌کرد که آن را منحصر به فرد کند. این شرکت تا آخر سال 84 در حدود 6 میلیون دلار درآمد کسب کرد. دل در سن 20 سالگی حدود 30 کارمند در شرکتش داشت. این شرکت در سال 1987 به شرکت کامپیوتری دل تغییر نام داد. دل در همین زمان برنامه‌ای ارائه داد که هیچ صنعت دیگری ارائه نمی‌داد. به جای اینکه مشتریان کامپیوترهایشان را برای تعمیر به فروشگاه‌ها بیاورند، از طریق درخواست‌های تلفنی افراد شرکت به خانه مشتریان رفته و کامپیوترهایشان را تعمیر می‌کردند، چون در واقع شرکت هیچ فروشگاهی نداشت. دل تنها بعد از 4 سال از تأسیس شرکت در سال 1989 توانست به فروشی معادل 159 میلیون دلار دست یابد. خوشبختی دل در این سال با ازدواج با سوزان لیبرمان تکمیل شد. این زوج در حال حاضر 4 فرزند دارند و در استین زندگی می کنند. دل در سن 27 سالگی جوانترین مدیرعاملی بود که شرکتش جزو 500 شرکت برتر لیست مجله فورچون قرار داشت. دل در سال 96 فروش اینترنتی کامپیوترهایش را آغاز کرد. دل و سوزان در سال 1999 بنیاد خیریه مایکل و سوزان دل را تأسیس کردند که بر امور خیریه مربوط به کودکان تمرکز دارد. به علاوه دل مبالغ زیادی را تا کنون صرف امور خیریه دیگر کرده است.
خسته نباشید، امیدوارم که از مدیر روز این برنامه هم لذت برده باشید. الان میریم یک میان برنامه کوتاه گوش میکنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه امروز.
دو مورد از ویژگی‌های مدیر موفق.
1. دارای دیدگاه‌های روشن و آشکار و اندیشه نافذ و بینشی فراگیر باشد. 2. آرزوهای هدفمند و قابل دستیابی و به عبارتی نزدیک به حقایق داشته باشد.
عصرتون بخیر، امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشین. ما در میان برنامه‌های بعدیمون ویژگی‌های دیگه‌ای را از مدیران موفق براتون ذکر می‌کنیم. الان وقت شنیدن برنامه انگلیسی برای مدیرانه.
در برنامه‌های قبل ما سخنرانی آقای استیو جابز که شامل 3 قسمت بود، 2 قسمتش رو برای شما ارائه دادیم و امروز با داستان سوم ایشون در خدمتتون هستیم.
My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach, into my intestines, put a needle into my pancreas, and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
داستان سوم ایشون در مورد مرگه. ایشون میگن که 17 ساله بودم که در جایی خواندم اگر هر روز جوری زندگی کنید که انگار آن روز آخرین روز زندگیتان باشد، شاید یک روز این نظر به حقیقت تبدیل شود. این جمله روی من تأثیر گذاشت و از آن موقع به بعد 33 سال هر روز وقتی که توی آینه نگاه میکنم از خودم میپرسم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد، آیا باز هم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم انجام میدهم یا نه؟ هر موقع جواب این سوال نباشد، من میفهمم در زندگیم به یک سری تغییرات احتیاج دارم. به خاطر دانستن اینکه بالاخره یک روز خواهم مرد، برای من به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کرد خیلی از تصمیم‌های زندگیم را بگیرم. چون تمام توقعات بزرگ از زندگی، تمام غرور، تمام شرمندگی از شکست در مقابل مرگ رنگی ندارد. حدود یک سال پیش دکترها تشخیص دادند که من سرطان دارم. ساعت 7:30 صبح بود که مرا معاینه کردند و یک تومور توی لوزالمعده من تشخیص دادند. من حتی نمی‌دانستم که لوزالمعده چی هست و کجای آدم قرار دارد، ولی دکترها گفتند اینو سرطان غیرقابل درمان است و من بیشتر از 3 ماه زنده نمی‌مانم. دکتر به من توصیه کرد به خانه بروم و اوضاع را رو به راه کنم. منظورش این بود که برای مردن آماده باشم و مثلا چیزهایی که در مورد 10 سال بعد قرار بود به بچه هایم بگویم در مدت 3 ماه به آنها یادآوری کنم. این به این معنی بود که برای خداحافظی حاضر باشم. من با آن تشخیص تمام روز دست و پنجه نرم کردم و سر شب روی من آزمایش اپتیک انجام دادن. آنها یک آندوسکوپ را توی حلقم فرو کردن که از معده هم میگذشت و وارد لوزالمعده هم میشد. همسرم گفت که وقتی دکتر نمونه را زیر میکروسکوپ گذاشت بی اختیار شروع به گریه کردن کرد. چون که او گفت آن یکی از کمیابترین نمونه های سرطان لوزالمعده است و قابل درمان. مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زندگی است. هیچ کس دوست ندارد که بمیرد، حتی آنهایی که میخواهم بمیرند و به بهش وارد شود. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترک در زندگی همه ماست. شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه ها را از میان برمی‌دارد و راه را برای تازه ها باز می‌کند. یادتان باشد که زمان شما محدود است. پس زمانتان را با زندگی کردن به جای زندگی بقیه هدر ندهید. هیچ وقت توی دام غم و غصه نیفتید و هیچ وقت نگذارید که هیاهوی بقیه صدای درونی شما را خاموش کند. و از همه مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبیتان و ایمانتان پیروی کنید. موقعی که من سن شما بودم یک مجله خیلی خواندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر می شد که یکی از پرطرفدارترین مجله های نسل ما بود. این مجله مال دهه 60 بود که موقعی که هیچ خبری از کامپیوترهای ارزان قیمت نبود، تمام این مجله با دستگاه تاپ به قیچی و دوربین پولاراید درست می شد. شاید یک چیز شبیه گوگل الان، ولی 35 سال قبل از این که گوگل وجود داشته باشد. در وسط دهه 70 آنها آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین را منتشر کردند. آن موقع من سن الان شما بودم و روی جلد آخرین شمارهشان یک عکس از صبح زود یک منطقه روستایی کوهستانی بود. از آن نوعی که شما ممکن است برای پیاده روی کوهستانی خیلی دوست داشته باشید. زیر آن عکس نوشته بود: Stay hungry, stay foolish. این پیغام خداحافظی آنها بود وقتی که آخرین شماره را منتشر می کردن. این آرزوی هست که من همیشه در مورد خودم داشتم و الان وقت فارغ التحصیل شما آرزوی هست که برای شما می کنم. خب اینم بود داستان سوم آقای استیو جابز در مورد زندگیشون. امیدوارم از سخنرانی ایشون و نکاتی که در این سخنرانی گفته بودن شما بتونین ازش استفاده کنین. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. همگی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
این هم قسمت آخر سخنرانی آقای استیو جابز در دانشگاه استانفورد. خیلی خوب، یه آیتم جدید داریم، یه آیتم خیلی خوشگل داریم که امیدوارم خوشتون بیاد، معرفی کتاب داریم. اما معرفی کتابمون یه ذره متفاوته. ما چکیده ای از اون کتاب رو براتون اینجا میگیم، یعنی هم کتاب رو بهتون میگیم هم اینکه چکیده ای از این کتاب رو براتون میخونیم. این کتاب از سری کتاب های چکیده کسب و کاره. اسم کتاب هم هست خانم منتظر، از بی‌نظمی تا نظم.
مشتاقانه میخواییم بشنویم چکیده ای از این کتاب رو.
سازماندهی شخصی و شغلی در 6 قدم ساده. ایده اصلی کتاب. نویسنده کتاب سیستمی آسان برای نظم و ترتیب دادن کارها و سازماندهی ارائه می دهد. اگر در زمانهای مقرر پروژه هایتان را اتمام نمی کنید، فراموش می کنید که به تماسهای تلفنی جواب دهید و کاغذها را گم می کنید. با دنبال کردن این 6 مرحله می توانید تبدیل به شخصی منظم و منضبط شوید. چرا سازماندهی اهمیت دارد؟ به طور متوسط هر فرد شاغل 150 ساعت در سال را با گشتن به دنبال وسایلش تلف می کند. اگر منظم باشید می توانید کارهای بیشتری انجام دهید. به مسافرت‌های طولانی تر بروید. محل کار خود را خلوت و تمیز نگه دارید. محل کار و همچنین ذهن خود را از شلوغی برهانید. در این روش 6 مرحله‌ای از اتاقک خلبان الهام می‌گیریم. مرحله اول، اتاق خلبان. فرض کنید محیط کار شما اتاق خلبان است. فضایی به وجود آورید که فقط لوازم ضروری که در هنگام کار به آنها نیاز دارید در آنجا باشد. مرحله دوم، کنترل ترافیک هوایی. دفتری را انتخاب کرده و آن را کنترل ترافیک هوایی بنامید. تنها از یک صفحه رادار برای پیگیری قرارهای روزانه، کارهایی که باید انجام شوند و یادداشت‌های مهم استفاده کنید. اگر از تقویم‌های متعدد استفاده می‌کنید، به احتمال زیاد مواردی را فراموش خواهید کرد. زیرا هر بار باید به چند جا مراجعه کنید تا ببینید برنامه شما چیست. مرحله سوم، پرونده های معلق. برای رهایی از شلوغی از این ایده بی نظیر استفاده کنید. کاغذهایی که نیاز به اقدام دارند ولی محلی برایشان در نظر گرفته نشده را پس از ثبت در دفتر کنترل ترافیک در پوشه پرونده های معلق قرار دهید. بدین ترتیب آن کاغذ در مکان خود قرار گرفته و در این حال به فراموشی سپرده نخواهد شد. مرحله چهارم، تصمیم گیری. عامل اصلی بخش اعظم شلوغی که در اطرافمان وجود دارد مواردی هستند که در مورد آنها تصمیمات لازم گرفته نشده یا آن را نگه داریم یا دور بیندازیم. تصمیمات نباید بیش از 30 ثانیه طول بکشد. مرحله پنجم، همواره اولویت بندی کنید. تنها 15% وقفه های روزانه ارزش توجه کردن دارند. بیاموزید که اغلب نبگویید. مرحله ششم، روز خود را برنامه ریزی کنید. در پایان روز محیط کار خود را تمیز کنید. منظور از برنامه ریزی روزانه آن است که در ابتدای روز صفحه رادار را بررسی نمایید. در انتهای روز کارهای انجام شده را مرور کنید. برای کارهای انجام نشده برنامه ریزی مجدد نمایید. پاکسازی در انتهای روز به شما حس پایانی خوبی را خواهد داد و پاکسازی هفتگی، ماهانه و سالانه را آسان‌تر خواهد ساخت. آماده سازی محیط فیزیکی به وجود آوردن فضای خالی. منظور از جای خالی به وجود آوردن مقداری فضای خالی در کشوها، قفسه‌های کتاب، قفسه‌ها و کمدها است. افراد وقتی پر کردن را متوقف می کنند که کاملا فضا پر شده است. سپس توده‌ای از وسایل بر روی میز کار انباشته می‌شوند و قبل از آنکه به خود بیایید بر روی میز کار خروارها، کاغذ و وسایل دیگر انباشته شدند. قوانین ایجاد فضای خالی. در شلوغی سردرگم نشوید. تمامی کالاهای قدیمی را بسته‌بندی کرده و در جایی دور از دید قرار دهید. این اقلام را تهیه کنید. جعبه های ذخیره سازی وسایل و جعبه های پلاستیکی دارای سرپوش. این جعبه ها را درست کنید. بر روی یکی از آنها بنویسید کارهای فوری، دیگری کارهایی که بعداً باید انجام شوند و بر روی سومی بنویسید بایگانی. هر کاغذی که داخل بایگانی می رود باید بر رویش نوشته‌ای با حروف بزرگ و خوانا باشد تا بعدها سریعاً پیدا شود. اشیای مشابه را در یک گروه قرار دهید. فرم‌های مالیاتی، اسناد حقوقی، یادداشت‌ها، فایل‌های مشتریان قدیمی. 95% وسایل کهنه را دور بریزید. در حقیقت بسیاری از چیزهایی که در 6 ماه اخیر نگه داشته اید و ممکن است بی‌مصرف باشند را دور بریزید. تنها اسناد قانونی و مهم را نگه دارید. با قدیمی ترین ها شروع کنید. پاکسازی را از قدیمی ترین اشیای میز کار شروع کرده و به سمت جدید ترین ها پیش بروید. ابتدا به دنبال ترسناک ترین قفسه بروید. در انتها به سراغ میز کار خودتان بروید. قفسه. تمام اشیا را تخلیه کرده و سپس آنها را طبقه بندی نمایید. جعبه ها را نامگذاری کنید. کاغذهای غیر ضروری دفتر کارتان را به داخل جعبه منتقل کنید. بر روی جعبه بنویسید کاغذهای یادداشت و بعداً تصمیم بگیرید که محتویات آن را دور بریزید، بازیافت کنید و یا نگه دارید. اقلام کم مصرف را تا حد ممکن از دید به دور نگه دارید تا آنجا که می توانید اطراف خود را خلوت کنید. قفسه های کتاب. قفسه ها را خالی کرده و آنها را طبقه بندی کنید. تصمیم بگیرید که کدام ها را دور ریخته و کدام ها را نگه دارید. فقط به نگهداری فهرست مشاغل و کتاب های مرجع مهم بسنده کنید. فایل کابینت ها. اگر سیستم نگهداری پرونده ای دارید که به راحتی می توانید پرونده های مورد نظر را بیابید، با آنها دست نزنید. پرونده ها را بر اساس حروف الفبا نگهداری نکنید، زیرا در صورت از یاد بردن اسامی راهی برای یافتن پرونده ها نخواهید داشت. از سیستم کلی تری استفاده کنید. به دسته های مهم یک کشو اختصاص دهید. شما می توانید کشوهایی با نام های مشتریان، پرونده ها، اطلاعات مرجع و قراردادها داشته باشید. هیچگاه از کشوی به نام متفرقه استفاده نکنید. در هر کشو گروه ها را بزرگتر سازید. قانون سرانگشتی آن است که اگر گروهی شامل کمتر از 20 قطعه کاغذ است، آن گروه خیلی خاص است. آن را در گروهی دیگر تلفیق کنید. به جای پرسیدن چگونه آن را بایگانی کنم، بپرسید چگونه آن را استفاده خواهم کرد. رسید تمامی پرداخت ها را می توان در 12 پوشه بایگانی نمود. برای هر ماه 1 پوشه در نظر بگیرید. وقتی قبض را پرداخت کردید، آن را در پرونده ماه مربوطه قرار دهید. حال فرقی نمی کند که قبض مربوط به تلفن، کارت اعتباری یا بنزین باشد. کد رنگی. می توانید برای هر گروه 1 رنگ انتخاب کنید. مثلا مشتریان قرمز باشند. مدیریت آبی و هزینه ها سبز. برای این کار می توانید از ماژیک های رنگی استفاده کنید تا نیازی به برچسب های با رنگ متفاوت نباشد. لازم نیست پوشه هایی با 10 رنگ مختلف بخرید.
آشنایی با کتابای جدید همیشه لذت بخشه. آدم همیشه دوست داره که کتابای جدید رو بشناسه، بخونه و ازشون استفاده بکنه. ما بهتون قول میدیم که در برنامه‌های بعدی هم دنباله این معرفی کتاب و چکیده مقاله اون کتاب رو براتون بذاریم.
البته این قسمت اول بود برای کتاب از بی‌نظمی تا نظم. انشاءالله در برنامه‌های آینده قسمت‌های بعدیش هم برای عزیزان پخش خواهیم کرد.
در خدمتتون هستیم آقای صادقی با قسمت بعدی برنامه.
مرسی خانم منتظر، خسته نباشین شما هم. عزیزان میریم یک نیام برنامه جالب دیگه میشیم و برمیگردیم. او برای شرکت خود 3 قانون طلایی گذاشت و همواره بر اساس این 3 قانون عمل کرد. او کسی نیست جز مایکل دل.
1. توجه به موجودی انبار. 2. همواره به مشتریان گوش فرا دادن. 3. هرگز به فروش غیر مستقیم نپرداختن.
این 3 قانون ساده باعث شد که او شرکتی که با 1000 دلار تأسیس کرده بود را به 30 میلیارد دلار برساند. این یعنی موفقیت. خانم منتظر، برنامه‌مون امروز خیلی پربار بود.
بله، بسیار لذت بردیم.
امیدوارم که مدیران امروزمون هم لذت برده باشن. قول میدیم برنامه‌های بعدی کمتر صحبت بکنیم، بیشتر براتون آیتم‌های جالب در نظر بگیریم. خیلی خوب عزیزان، از 3 طریق میتونن با ما در ارتباط باشن.
با شماره پیامک
3023-37-20-11-11
و شماره تلفن
0-311-627-12-30
و ایمیل آدرس
info@radioparse.com
در خدمتون هستیم برای شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون.
خب به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشید. خانم منتظر، صحبت پایانی با عزیزان.
خوشحالم که تونستم یه روز دیگه در خدمتون باشم. همیشه شاد باشین و سرفراز.
و در آخر، من به عشق تو، عشق خدا، به ساحل آرامش رسیدن. عصر بخیر، خدا نگهدار.
منو انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بینم، نگو از تو چشمان چیزی نمی خونی، تو که لحظه لحظه حالم رو می دونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه، دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، میشم دارم عاشقی رو با تو بلد میشم، نگو از تو چشمان چیزی نمیخونی، لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه. منو رها کن از این فکر تنهایی، منو رها کن